بسم الله الرحمن الرحیم عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رب شهوت ساعت تور سو حزنن طویلا. نقلی که پیغمبر می فرماین که چه بسا شهوت یک لحظه. بارها گفتیم بازم میگیم ساعت در احادیث وقته، حالا وقت دیگه گاهی واقعا یه ساعت، دو ساعت، پنج دقیقه است، ده دقیقه است، یه مدتی وقتی. شهوت یک وقتی، حالا هر نوع شهوتی فرق نمیکنه. شهوت خوردن، طرف جوگیر میشه، یه جا رفته فور غذاست، یهویی خیلی میخوره، بعد دیگه مریض میشه، بیمارستانی میشه، به هم میریزه معده، دیگه داغون میشه، خلاصه میبینید یه ماه گرفتار همین سوء مزاج میشه. یا نه شهوت های دیگه، بالاخره هر شهوتی که هست یک شهوت مدتی چه بسیار که باعث حزن و ناراحتی طولانی میشه، یه لحظه است ولی خب دیگه اثرش یه مدته. طرف میگه مثلا یه لحظه من خودکارو فرو کردم تو چشش، چشش کور شد این بیچاره. خب اثرش همینه، گاهی چیزای لحظه‌ای اثرش طولانیه. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم وقت حضور غیاب کنیم، خیلی وقت حضور غیاب نکنیم. خب رعای امینی، بله دو تا بله دیروزم بودیم. آیا عیازی دیروز بله نمیاد یعنی امروز؟ آیا حسن زاده محمد را دیروزم بودیم؟ شما چی؟ آیا خیلی؟ آیا رضایی؟ سهرابی دیروزم بودیم؟ آیا صداقتم بود؟ آیا عبادی؟ آیا متحری؟ این هم دفتاده. ما یه روز نیومده بودیم این هفته نبود ها؟
نه قبلی
یک شمیده بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید یه نکته تذکر بدم در مورد ما. عرض شد که ما وضع شده برای استفهام از غیر عقلا و چهار تا معنا ذکر شد برای ما که ما پنج تاش کردیم. یکی همون تعریف لفظیه که وظیفه لغوی این کار انجام بده. دوم ماهیت مسمی و ماهیت اون مفهوم و معنایه که گفتیم ماهیت چرا بهش میگیم؟ گفتیم ماهیت قبل از وجوده. ماهیت یعنی چیستی درست حسابیش، یعنی طلا. خب طلا چی هست؟ خوردنیه بالاخره. اگه فلزه چه نوع فلزیه؟ هر فلزی رو که طلا نمیگن. اینو میخواد باز کنه، نمیدونم موجود هست یا نیستا، میخواد فقط باز کنه. مرحله سوم که بعد از حل بسیط هست نسبت به ما، گفتیم بیان حقیقت مسماست. حقیقت فرقش با ماهیت چی شد؟ ماهیتی رو که در خارج موجوده بهش میگن حقیقت. این اصطلاح تو منطق و اینا هم به کار میبرن، تو فلسفه اینا. حقیقت پس اون ماهیت موجود است. گفتیم مرتبه دوم و سوم گاهی جوابشون یکیه. یعنی ما چطور ماهیت انسان قبل از اینکه بدونیم موجوده میگیم این حیوان و ناطق، بعد از اینکه فهمیدیم موجوده میگیم حیوان و ناطق. ولی این شانسیه ها اینجا. یعنی ما تا چیزی حقیقت شی، حقیقت واقعیش رو تا موجود نشه نمیتونیم بفهمیم. لذا وقتی قبل از حقیقتش ماهیت رو میگیم ولی یه چیزی گفتیم. شانسی ممکنه درست دارد، ممکنه درست دارد. مرحله دوم شانسیه. یعنی مرحله دوم واقعیتش رو بخوایم. مثلا وقتی میگیم انسان حیوان ناطق تو مرحله دوم، حالا یه چیزی گفتیم، حالا با یه قرائنی چیز. ولی بعد از اینکه انسان موجود بشه ما باید ببینیم واقعا چه موجودیه. حقیقتش اون سومی مرحله سوم مشخص میشه. گفتیم کتاب مرحله دوم رو نگفته. لا به شرط، یعنی توش کاری با وجود نداره، نه اینکه کار داری که وجود نباشه. مرحله سومم این شد. مرحله چهارم که هیچی دیگه، رفتیم مراحل بعدی. اون در مورد اون یه چیز دیگه بود که ما مثلا به بحثمون مربوط نبود. این شد سه مرحله. چهارمین معنای ما تعیین افراد غیر عقلا بود. گفتیم مثلا ما فت دار، ما فی جیب مبارک. تو جیب مبارک چیه؟ چقدر پوله؟ مرحله پنجم بیان الصفه بود. مثل ما العلامه که گفتیم احتمال داره، یا ما خلیل طویل او قصیر، اینم از مرحله پنجم. این تفکری که میخوام بدم اینه که نه اینکه ما پنج تا معنا داره، ما یه معنا بیشتر نداره. این تقسیم شبیه تقسیم حله. حل دو تا معنا نداره، حل یه دونه حل بیشتر نداریم، اونم استفهام. منتها چون دو نوع ما استفهام میپرسیم، غرض ما از استفهام دو جوره، لذا میگن حل دو نوعه. ما هم یه معنا بیشتر نداره. ما یعنی چه چیزی؟ ما یعنی چه چیزی؟ بیشتر این خودش هم یه موضوع تو لاستفهام غیر لازمه. منتها این چه چیزی پنج حالت داره، چهار پنج حالت داره. چه چیزی؟ یه موقع از چه چیزی میخوای ترجمهشو بدونی، یه موقع چه چیزی میخوای حقیقتشو بدونی، یه موقع چه چیزی میخوای اون معین کنه براتون فردشو. لذا این تفکر دلیل نه اینکه ما پنج تا معنای جداگانه از هم داره، مثلا به این معنی که وضع شده، نه، ما یه معنی بیشتر نداره. تو پنج مورد اینجوری تعبیر میکنیم، تو پنج مورد استعمال میشه. و من موضوع تو لل استفهام. چرا خوندیم تون تو؟ نه من اینکه حالا سوالی سخت نیستی، من خودتون پیدا کنید. اون ملتی لشرح الاسم میشه شماره یک، ملتی للحقیقه میشه شماره دو، شماره دوی کتاب که شماره سه ما میشد. حل بسیط هم بین این دو تا قرار میگیره. فمن یه چل معنی البشر، اینم که خوندیم سریع، چیزی نداره، اونم کاملش از پایتخت گفته. و من موضوع تلل استفهام و یطلب و بها، به اون من تعیین و افراد العقلا. اینجا دیگه یه معنی بیشتر نداره. من تعیین افراد عقلا، نحو من فتح مصر، مصر رو کی فتح کرد؟ تو کتاب تاج العروس قبلا دیده بودم نوشته بود که مصر رو مصر میگن، یه بچه تصمیمش اینه که اون کسی که مصر رو فتح کرده اسمش مصر بوده، یعنی اسم کشور به اسم اون خود فتح کنندش گذاشته شده. من فتح مصر، خود مصر میگن یه آدمی بوده که مصر رو فتح کرده، اسم اون کشور رو گذاشتن مصر. حالا این یه قول، اونجا تاج العروس مراجعه کنین. من فتح مصر، چه کسی مصر رو فتح کرد؟ جواب مصر. و نه، و قوله تعالی قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ای وای بر ما، چه کسی ما را از خواب بیدار کرد؟ مرقد اصلش یعنی خواب، منتها اینجا مراد قبره، یعنی خواب. حالا مرقد اینجا دو تا احتماله، یا اسم مکان باشه یا مصدر میمی، هر دوش هم معنی میشه. چه کسی ما را از خوابمون بلند کرد، یا چه کسی ما را از این جایگاه قبرمون بلند کرد؟ هر دوش اب نداره، اسم مصدر میشه دیگه. مصدر تو صیغه کاره، هم اراده یعنی نفس حدث شده، همین خواب. نه بهتر نبود، چون مبتدا خبره. چرا من بحث شده برسه؟ یکیش یه منش فرستم، یه منش هم شرطیه. چرا بعد پس شد؟ چرا بعد نشده؟ یه قول میتونه باشه که مشترک معنوی بگیره، بعضی خب قبول ندارن. مثلا من وضع شد، چون خب شما میخوای بگی مثلا این معانی منی که تو مغنی بعدم میاد میخونید، چهار پنج تا معنا داره. من یکیش استفهامه، یکیش شرطی، یکیش موصوله. آیا اینا مشترک معنوی یا مشترک لفظی؟ نظر کتاب اینه که مشترک لفظی هم، این اشکال نداره. اون ممکنه یکی تحقیق کنه بگی به نظر من در حقیقت مشترک معنوی استفهام یکی از موارد و معنای کلیه، مشکل نداره. این نظر کتاب غلط نیست، این نظر بر خودش. بله اگه تو بالا میمد میگفت ایزاهولس یه وضع، اینو هیچکی نگفته، ولی ممکنه کسی قائل به اشتراک لفظی بشه. اصلا تازه این فعلا به اون قضیه، آخه اگه من الموضوع هم میگفت خیلی چیز میشد، صفت موصوف نمیخواد بگی، که میخواد بگی من اینجوریه، نمیخواد بگی منی که اینجوریه ها که چی آنم. تازه میخواد خبر به ما بده که من معناش استفهام. اونی که شما میگید مثلا میگفت و من معناه الاستفهام، اونجوری مثلا میگفت اگه کسی مشترک معنوی بگیره، غلط نیست نظره. و نحو قوله تعالی قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. خب من مصداقش جوابش خداست دیگه، الله تعیین میکنه. الله خب الله عاقله؟ خدا عاقل نیست که، خدا خالق عقله. همون عاقل، خدا عاقل هم هست، اینجوری نیست که عاقل نباشه. عاقل یه اصطلاح عرفی داره به معنی همین کسی که ذهن داره، ذهن داره، با این ذهنش میاندیشد. خب قطعا خدا اینجوری عاقل نیست، بخاطر اینکه خدا ذهن نداره، که موجود مجرد بی‌نهایتیه که علمش حضوریه. لذا بعضی اومدن تعبیر رو عوض کردن، گفتن بگید افراد العلماء، یعنی ذو العلم. تو متول تعبیرش عن الجنس من ذو العلم، ذو العلم یعنی هم علما، یعنی کسی که علم دارن، شعور دارن، علم دارن. نه شعورم نه، علم دارن، چون حیوانم شعور داره دیگه، علم دارن. یه جوری که فقط مختص به انسان میشه. متول نمیدونم اینجا هم چون چیز مهمی نبود آدرس ندادم. فکرم هولوش صفحه 233 این همه اطراف هست. بعدش عرضم به خدمتون که ولی عاقل تو فلسفه میایید بعدم میخونید که تو شرح اشارات مخصوصا یا تو جاهای دیگه فلسفه الا ماشالله به خدا میگن عاقل، میگن خدا یعقل، خدا عاقل، همش میگن خدا عاقله. خب عاقل اونجا یعنی چی؟ عاقل یعنی در حقیقت مرتبه درک کلیات رو میگن. خب خداوند همونجور که به جزئیات علم داره به کلیات هم علم داره دیگه. مگه هر کی میخواد کلیات رو بفهمه باید یه ذهن این شکلی داشته باشه؟ علم حضوری خودش یه نحوه علمه. لذا اونجا عاقل رو که میگن دیگه لزومن توش نخواهده کرد من باید یه کسی عاقل به کسی بگن که ذهن داشته باشه، یعنی مغز داشته باشه مثل ما انسان ها. نه، کسی عالمه به کلیات هم باشه بهش میگن عاقل. اصلا گاهی عاقل به معنی همون عالم استعمال میشه. لذا از جهت دید فلسفی عقلا استعمالش هیچ غلط نیست، ولی تو عرف نمیگن. عرف معمولا عاقل که میگن نمیگن خدا عاقله، میگن خدا عالمه. لذا تو عرف چون این ادبیات هم بیشتر جنبه عرفی داره تا فلسفی، بهتره، غلط نیست، بهتره تعبیر بشه به همون ذو العلم و علما. بله نه نه اون پایین تر باید بشه. بله همون متا و ایانه. متا موضوعت للاستفهام و یطلب بها تعیین الزمان سواء اکان ماضیا او مستقبلا نحو قول المؤمنین فی الندبه للموعود علیه السلام. دعای ندبه که میخونیم متا میگه چه زمانی، چه زمانی، حالا میخواد ماضی باشه یا مستقبل باشه. قول مؤمنین، مؤمنین یه دعا دیگه، تو دعا که ما میخونیم در دعای ندبه برای موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا، میگه کی، چه زمانی ترانا ما رو میبینی و نراک دو طرفیه. امام زمان ما رو میبینه الان، ولی ما امام زمان نمیبینیم، یه طرفیه. ولی میگه چه زمانی میشه که ما تو را ببینیم و تو هم ما را ببینی، یعنی دو طرفی، یعنی همون شهود دیگه، حضور. و قد نشرت لواء النصر تو را، این در باب حالی است، در حالی که پرچم پیروزی رو برافراشته کردی. اینجوری باید بخونیم، و قد نشرت لواء النصر تو را، و دیده میشوی در حالی که پرچم پیروزی رو سرافراز کرده. یعنی و تو را و قد نشرت لواء النصر مقدم شده به خاطر آخر چیز، این قشنگتر اینجوری. خب شاید نکته داشته باشه، اونو باید فکر کرد. اونش ممکنه متا ترانا و نراک، شاید ترانا چون همیشه هست اینو اولا نقطه، نراک که مثلا بالاخره چون ترانا تو دوتاش هست، میگه ترانا و نراک هر دو باید باشه. شاید نکته داشته، اونو فکر کرد. آره دیگه، کی ما تو رو میبینیم؟ نه اینجا واقعا استفهام حقیقی میشه معنا کرد، البته برمیگرده به تمنی، ولی خب متا ترانه کی ما تو رو میبینیم، منتها غرض در حقیقت بله تمنیه. حالا نخوندیم اغراض استفهام، صفحه بعد میاد که تمنی مثلا اونجا توش ذکر نشده. آره تو حل میاد میگه، تو از تحسرم ما داریم تو اعراض استفهام. اینم اینجوریه، متا ترانه چون واقعا ما نمیدونیم سوال میکنیم از حضرت، ولی غرضمون واقعا سوال کردن نیست، غرضمون این که کی تو رو میبینیم، یعنی بیا میخواییم آرزو میکنیم که تو رو ببینیم. این در حقیقت غرض از استفهام تمنیه، حمل استفهام حمل میشه بر معنی حقیقیش. اون تا چرا سوال میپرسه؟ اون میگه های مامزان برگردن میفرمان که مثلا یک سال دیگه، الحمدلله فهمیدم. این غرض نیست که فقط یه چیزی رو بدونه و بفهمه، این تمنی آرزو میکنه که یا اماما بیا ما تو رو ببینیم. و نه با متا ترجع و تقول غدن، مثلا کی برمیگردی؟ اونم میگه مثلا فردا. ولی لازم نبودیم مثلا دوتاش هم مستقبله دیگه، این مثلا حقیقی بشه. ایانه، ایانه هم خونده شده، ایانه معروفه، ایانه هم خونده شده. موضوعات للاستفهام، خب دو تا خصوصیت ایانه داره که در حقیقت متا فهم کنی. ایانه چیزه، این متا میمونه، فقط از دو جهت با متا فهم کنی. یکی این که فقط مربوط به زمان مستقبل میشه، متا اعم بود، میگه متا ضربته، کی زدی؟ میگه دیروز. اینجوری میشه، ولی ایانه ضربته نمیشه گفت دیروز. ایانه تضرب، همیشه در زمان مستقبل استعمال میشه. و این یه نوع یک خصوصیت بعد اینه که فی موضع تحویل و تفخیم، تحویل یعنی هولناک، جلوه دادن، تفخیم یعنی بزرگ جلوه دادن. تو مسائل مهم و رضی تعبیرش اینه که مختصم به الامور العظام، یعنی کلن کارا و امرهای مهم بزرگ. رضی مثال میزنه میگه شما هیچ وقت نمیگه ایانه نمتا، کی خوابیدی؟ مثلا خوابیدن چه کاری، مثلا کی خوابیدی؟ با ایانه بس با متا سوال میشه کی خوابیدی. ایانه لحنش لحن چیزی، یعنی تو امور بزرگ مثلا استعمال میشه. پس و یطلب بها تعیین الزمان المستقبل خاصتن، یعنی نه زمان ماضی و حال. و تکون فی موضع تحویل و تخفین، تفخیم موضع در حقیقت بزرگ نمایی و هولناک نمایی، اونجا استعمال میشه دون غیرهی. غیرهی چیزای حقیر و پست و کوچیک و غیر مهم، که قولی تعالی یسأل ایانه یوم القیامه، میپرسد که روی روز قیامت چه روزیه. خب اول روز قیامت مستقبله، ثانی خیلی مطلب مهمیه، دیگه مهمتر از این مطلب نداریم که بفرمایید. نه نه، اصلا تفخیم و تحویل اینجا مربوط به خود اون در حقیقت متعلق استفهام میشه، یعنی چون روز قیامت کاری با متکلم مخاطب نداره، روز قیامت چون امر مهمیه ایانه استعمال شده. اینجا نه نظر به متکلم داریم، در همین کلمه فی موضوع آورده، نه نظر به مخاطب داریم، کلا چیزی که مهمه. حالا شاید خوابیدن یه نفر برای یکی مهم باشه ها، مثلا دارم میگن یه طلبه بود تو زمان آی بروجردی بود، کی بود میگن 20 سال درس آی بروجردی اومده بود، یه جلسه غیبت نداشت، یه جلسه تو 20 سال غیبتش، فقط یه بار غیبت کرده بود. اونم میگفت طلبا بعد از همه ریخته بودن رفته بودن خونش که چی شده، چه بلایی نازل شده که تو نیومدی. اونم گفته بوده هیچی، من به خاطر اعتراض به صدام، این مربوط به درس امام و چیز میشه زمان انقلاب و اینا، به خاطر اعتراض به صدام نیومدم درس یه جلسه. نگونم مشکلی نبوده، این طلبه تو 20 سال یه جلسه غیبت نداشت، اون یه جلسه هم عمدن غیبت کرده به خاطر اعتراض به صدام. حالا یه جریانی بود. حالا قبل از این که مثلا این نیومدنش خیلی مهمه، ولی خب بعدا یعنی عرضی مهم شده، ولی ذاتا نیومدن خیلی مهم نیست. یوم القیامه ذاتا مهمه، کلا اموری که مهمه ایانه توش استعمال میشه. حالا ممکنه برای یه نفر مخاطب یه چیز خاصی خیلی مهم باشه، اشکال نداره، اونم میشه استعمال میشه، یعنی اون تنزیلا مهم میشه در حقیقت. بگه متکلم حق در جای میگه ایانه که اون مطلبه مهم باشه. قطعا مهمه، آره قطعا مهمه،
میپرس در نظر خود متکلم مهمه که عیونه میاره، اگه در نظر متکلم مهم نباشه که عیونه نمیاره که. منتها اینجا اول نظر به خود اون یوم القیامه اون متعلق استفان داره که مهمه، گاهی یه چیزی خودش فی نفسه خیلی مهم نیست تا برای متکلم مهمه. اینجا آیا عیونه استعمال میشه یا نه باید دید، ولی به نظر میرسه که چون متکلم اگه یه امر را مهم بدونه میتونه عیونه را استعمال کنه، برای خودش خیلی مهم باشه ولی برای مخاطب مثلا مهم نباشه. ولی اونی که اصل و قطعیه اینه که اون چیزی که فی نفسه، یعنی کاری به متکلم مخاطب نداریم، روز قیامت مثلا مهمیه، زلزله مثلا مهمیه، سیل مثلا مهمیه، مثلا یه موقع مردن دست جمعی خانواده مثلا میبینی تو مثلا زمین زلزله بم مثلا مهمیه، چپ یافتن سرطان مثلا مهمیه، اینا کلا مثلا مهمیه. نه اینا کلا ذاتا مهمه، اینا ذاتا مهمه. یا مگه یه آدمی سرطان میگه آ سرطان هم شفا بده کرد، مهم نیست، کجاش مهمه، مهمه تو مهم نمیدونی چی دیگه. کیفه عینا انا کم ایو، یعنی در غیر موضع تحویل و تفخیم استعمال نمیشه. نه 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 نه, نه. اولا ضمیر مذکر رو برده، اگه اونجوری که شما میگید بعد مؤنث میباشه، چون میگه تکونو، تکونو دون غیره ها، بعد تازم ضمیر به نزدیکتر برمیگرده، بعد سومی هم این که اصلا اون نمیخواد بگه، چون این واقعا میخواد این بگه منحصره در این موضع، کاری به اون نداره. داره خودش تیتر زده عیانا موقع بهت بگه دون غیره، یعنی کمونا. کیفه موضوعت للاستفهام و یطلب بها تعیین الحال، اونجا بود زمان مستقبل، اینجا هم میشه زمان آینه دفتادی، یه نگاهی کرد داری اشتباه میگه. حال به چه هست اینجا؟ کیفیت، حال یعنی حالت، کیفیت چطوری، همون چطوریه ما، چگونه هستی. این حال به معنی چیز نیست، زمان. تعیین الحال یعنی حالت، کیفیت چی؟ نه حال، حال کیفیت، حال لغوی. که قوله که کیف زید و فی جواب کیف زیدون قول دنس، فالجواب صحیح او سقیم. و که قوله تعالی فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، چطور چی کار میکنن اینا زمانی که ما از هر امتی یک شاهدی میاریم؟ اینا بیچاره میشن دیگه، این همه اعمال انجام دادن، ما از هر امتی یک شاهدی میاریم. فکیفه یسنعون، اینو اینجوری مغنی معنی کرده، فکیفه یسنعون اذا جئنا من کل امت بشهید. اینو باید مغنی باب مغنی همه کیفشو مراجعه کنید، همین آیه رو آورده. کیفه اینجا مفعول مطلقه، خبر میاد، حال میاد، مفعول مطلق میاد. مغنی اینجا اینو مفعول مطلق گرفته. آره مجازی، آره اینو مجازی نیست، واقعا سوال نیست، خدا میفرماید سوال نمیخواد. عجیبه، ببینید این مغنی العدیب این مشکلات هم داره، نه ای برده آیه رو چیزای دی کیف تکفرون آورده، یونفقو کیف یشا آورده، کیف فعل ربک آورده، اینو نیورده. من مغن لبیبم اینجا درست دادم، بله اینو مغن لبیب مراجعه کنیم، مغن لبیب نیست. مغن لبیب خیلی قشنگی، چیزای جالبی هم داره بحثایی، یا مغن لعدیب رسیدین اونجا مراجعه کنید، یا اینکه همین الان برای چی مراجعه. نه گاهی خبر کیف زیدون خبره دیگه، حال بگیره خبر زید کجا؟ بعد یه خبر، حال به معنی حال نحوی منظورته دیگه. نه خیلی جا خبره، خیلی جا حاله، خیلی جا مفعول حاله یا خبره، ما میخونید نه. و که قول شاعر قال لی کیف انت قلت علیل سحر دائم و حزن طویل، میگه به من گفتش که چطوری، کیف انت، قلت علیل، گفتم علیل، علیل یعنی چی؟ مریض، علت یعنی مرض، علیل یعنی مریض، نه اینکه علیل به من نیست، علی یعنی این خبر مبتدای محذوفه دیگه، یعنی انا علیل. چرا انا شو نیورده؟ و بعدا تو باب ایجاز میخونین یکی از نکات ایجاز حوصله نداشت. مریض، من مریض هستم. آدم مریض که اینجوری سوال نمیکنه که مریض، به زور حالا یه کلمه رو بتونه بگه. این مثلا نکته داره، قول تو علی نمیگه انا علی، علی. بعد بعدیشو نگاه کن، میگه سهران دائمون و خزنون طویل. این در حقیقت علتشه. میگه آخه چرا مریضی؟ میگه سهر یعنی چی؟ شب بیدار موندن رو میگن، حزنم که ناراحتی رو میگن. خب اینجا چجوری معنی میشه؟ خب اون چیزشه، محصلشه، محصل نه محصل، حمل مصدر بر ذات. حالا یه زو در تقدیر میگیریم یا اینکه از بابا مبالغه میگه، یعنی زو سحر دائما و زو حزن طبیعی، یعنی صاحب شب بیداری دائم هستم و صاحب حزن طبیعی، یعنی کلا شبا بیدارم خوابم نمیبره از ناراحتی، عمرم ناراحتی طولانی دارم، کلا وضعم خرابه دیگه. نشونه برای مریض شدن ظاهرم باشه. اینو بذارید ببینم صفحه چیز میارید. باب ایجاز یادداشت کنید، اینو همین کنار شعر بنویسید که یعتی صفحه 30 صفحه برید پیدا کنید. نه همینجا میامد یه جایی. اگه پیدا بشه خوبه. یادم نیست تو چه بحث ایشون علال قاده تو بحث اینجا هاشم زده بودیم اتفاق. تو بحث فصل و وصل بود مثل اینکه، ولی پیدا نمی‌کنم. ببینیم کجا میاد. چی؟ نه اینو ما باید پیداش کنیم. نه نه رو بوش نده. همینجوری داریم زب میکنم. چستو پیده کشم احسن. بله احسن. صفحه 65. البته اونی که من میگفتم ها اون اومده تو متوله، این اینجا تو اینجا اومده، اون تو باب 65. صفحه 65 یاد داشت کنید. بیاری صفحه 65 رو. اونجا داره زیق المقام ان اطالت الکلام به سبب تزجر و توجه. میگه مقام نمیتونه طولانی صحبت کنیم. میگه قال کیف انت قلت علیل، نمیگه انا علیل، همونی که الان گفتم. خب بعد ای انا علیل و سحری سحرون دائم و حزنی حزنون طویل. ایشون ببینید چه جور تقدیر گرفته. سحری سحر من سحر دائمه و حزنی حزنون طویل. من اینجا تو حاشیه نوشتم که اکثر شراح متول و خود این کتاب قدیمی اصل این کتاب و اینا شاهد فقط تو علیل گرفتن. اونجا میرسیم اشکال میکنیم. اینجوری که الان معنی کردم درست بود. ایشون میگه سحر من سحر دائم، ما گفتیم نه، این شخص من خودم صاحب سحر طولانی هستم و صاحب حزن طویل هستم، نه اینکه سحر من این شکلیه. این معنی که الان کردیم این درسته. اونی که صفحه 65 به کتاب معنی کرده جالب نیست. آره ولی در حالی که شاید مثلا توشین. حالا برسیم اونجا مطرح میکنیم، ولی این آدرس فقط بدید اونجا، آدرس بدید که اینجا گذشت. این رو به هم پاس بدید خوبه، تو کتاب معمولا مقادم بهتر میفهمه. و عین موضوعات للاستفهام و یطلب بها تعیین المکان نحو قوله تعالی و یقول الانسان یوم اذن عین المفر. خب آقای رضایی مفر چه صیغه‌ایه؟ چجوری استفهام اینجا معنی میده؟ محل فرار کجاست؟ یعنی پناهگاه کجاست که بریم اینجا یک فرار کنیم؟ لو یجدون ملجا او مدخلا او مغارات او مدخلا لول لو الیه و هم یجمع.
خب
همه هر پایی رو زیره تصفیق میکنیم دیگه، تصفیق میکنیم. به چی بستگی داره؟ به من؟ بفر همونش که زیره شما فعل اینو میدونید چیه؟ کجا؟ چرا میگی یفر رو؟ تو قرآن داریم یفر رو؟ یفر رو المرء من اخی، یفر رو پس اومد. اسم مکان قاعده چی بود؟ از وزن یفعل چی میاد؟ مفعل. مفعل هم گاهی اومده در 10 الی 11 تا لفظ، اونم صرف ساده نوشته بود، مثل مسجد و از اون یسجد و مشرق و اینا. نه ببخشید اشتباه شد، اون اصلا برعکسشه. این تو کم مواردی مثلا یرجع و اونم مرجع فرق نمیکنه. الان چیز شازی تو ذهنم نیست. نوعا یعنی 99% قاعده همین، یعنی اگرم اومده باشه چیزی شازه که اگه مضارع ما یفعلو باشه اسم مکانمون میاد مفعل. خب مفعل مصدر میمی چی میاد؟ مفعل. مصدر میمی همیشه مفعل میاد، یعنی یفعلو باشه یفعلو باشه یفعلو باشه مفعل میاد. خب مفعل وقتی مفعل میشه آیه چیه؟ مفر مفرر بوده دیگه هستش. خب چه سیغه میشه؟ مصدر میمی. اکثر مفسرین اینجا اشتباه کردن. باورتون میشه برید تفسیر رو باز کنید ببینید اشتباه کردن. خود علامه طباطبایی هم اینجا اشتباه کرده. از ذهن میپره دیگه، یا قاعده انسان یادش نمیاد یا موقع اشتباه میکنه. علامه میگه عین المفر یعنی کجاست محل فرار؟ اشتباهه. اصلا هیچ دلیل، شما برید تمام لغت هم نگاه کنید، هیچ کسی ننوشته مفر به معنی محل فراره. دقت اینجاست، هیچ کسی ننوشته مفر به معنی محل فراره. البته من حرف علامه رو حالا توجیه کردم، حالا توجیه حرف علامه رو میگم، ولی عرضم به خدمتتون که این قطعا مصدر میمیه. بعد ببینید چقدر آیه لطیفه. صرف اونجا که سر نمیشه این چه بد معنی میکنه. عین المفر یه اسم مکان باشه یعنی پناهگاه، و محل فرار کجاست؟ یه جایی که بریم فرار کنیم. خب اگه عین المفر اسم در حقیقت مصدر میمی باشه میشه عین الفرار. عین الفرار این مبالغش خیلی بیشتره، داره خود فرار رو صدا میگه. فرار کجایی؟ بیا اونجا. یه موقع پناهگاه میگه کجاست، یه موقع میگه عین الفرار، یعنی این صفت عرضی کجاست؟ خب همچین چیزی محاله که فرار یه چیزی نیست قلمبه تو خارج که بیان صداش بزنن. این شبیه این چیزه، فسوفه یدعو سبوراه، فسوفه یدعو سبوراه. یکی از این تفاسیر متأخر که معروفم هست اینو برداشته اینجوری ترجمه کرده که پس اینها فریاد میزنن که ای وای هلاک شدم. خیلی خنده داره ها. میگه فریاد میزند، یکی از این تفاسیر متأخر اسم نمیبرم، فریاد میزند که ای وای هلاک شدم. از کجاش در میاد این ای وای هلاک شدم؟ این سبورا یعنی هلاک، مفعول یدعوه. یدعو یعنی اینو تو بعضی تفاسیر میگن یتمنا، همون میخواند، تمنا میکنه سبور را، هلاک را. میگه اینا طوری هن که در آینده، یعنی اینا هلاکت رو میخوان. یعنی دیدید مثلا طرف میگه مرگ و طلب میکنه، شنیدید مرگ و طلب میکنه یعنی چی؟ مرگ، مرگ چیز نیست که طلبش کنه، که آرزو میکنه مرگ یعنی چی؟ یعنی مرگ بیاد پیشش این بمیره. اینم که عین الفسافسون هلاک بیاد پیشش یعنی هلاک شه، ولی نمیشه روز قیامت تا ابدالعابدین زنده. اینجا هم عین الفرار یعنی فرار کجاست، فرار کردن کجاست، فرار کجاست، بیاد اینجا که من فرار کنم. خیلی مبالغه داره. این کجا اون کجا، اون عین الفرار این پناهگاه کجا، عین الفرار این. بعد حالا اینو توجیه حرف علامه از این قرار بشه که علامه، البته علامه میگه محل فرار، ما اینجوری توجیه کنیم حرفشو که علامه مفر رو به معنی مصدر میمی فرار گرفته، بعد عین الفرار رو چون گفته خیلی معنا نمیده یه مضاف مثل جا عرب بود در تقدیر بگیم
عین محل الفراق، یعنی اینکه نه اینکه علامه بیاد بگه که مفر صیغه اسم مکانه، مثلا علامه بیاد مفر رو به معنی مصدر میمی بگیره یه مضاف در تقدیر بگیره، چون علامه تصریح نکرده که مفعل اینجا اسم مکانه، آیه رو که تفسیر میکنه میگه ای محل الفرار. خب این محل الفرار یعنی اینکه آیا مفر به معنی محل فراره یا نه مفر به معنی فراری محل در تقدیر میگی. حالا توجیه میکنیم حرف علامه، گرچه به نظر میرسه اینا اشتباه کردن که مفر رو به معنی اسم مکان گرفتن. نوشتم بعضی تفاسیر فکر کنم زمخشری اینا درست نوشته باشه، یا یه بار دیده بودم که دو تا تفسیر و انو فس. ببینید عین المفر این معنیش این شد مثل فسافه یاد سبورا و انو موضوعت للاستفهام و تعطی لمعان کثیره. خب چند تا معنی اینجا برای انو ذکر میکنه؟ سه تا، بیشتر این سه تا ما نداریم. رازی تصریح کرده همین سه تاست و کسی هم پیدا نکرده بیشتر این سه تا. خب کثیره اینجا دورش دایره بکشید، همین هست دیگه، این کجاش کثیره؟ معانی دیگه حداقل جمع چند تاست؟ سه تا دیگه. کثیره یه مثلا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا میشه، میگم سه تاشو دارم میگم، نه آقا بیشتر از سه تا نیست، نباید میگفت کثیره. فتکون به معنی کیف که قول تعالی انا یحیی هاذه الله بعد موتها، یعنی کیف یحیی هاذه الله بعد موتها، هاذه هم اشاره به قریه. دو، تکون به معنی من اینه که قول تعالی قال یا مریم و انا لک هاذا، حضرت زکریا فرمود که ای مریم از کجا برای تو این طعام اومده؟ همون مائده رو که جلوش دید، طعام من عین لک هازا، این از کجا برای تو اومده؟ منتها اینجا دوتا قوله، کتاب نظرش اینه که انا قلمبه به معنی من عین است کمپلت، رضی عقیدش اینه که انا به معنی عین است من در تقدیره. نظر کتاب اینه، ظاهر کتاب انا مساویه من اینه، رضی میگه نه انا مساویه اینه، منطور تو آیه من در تقدیره، نه اینکه انا به معنی من اینه باشه. این دوتا قوله اینجا. انو من این کیفه بگیریم، بله ممکنه، بله میشه. سه، تکون به معنی متا، من اینجا نوشتم ولا یعتی به معنی کیفه و متا الا و بعده فعلون، رضی گفته که بعد از اگر انا به معنی اینه و ببخشید انا اگر به معنی کیفه و متا باشه همیشه باید بعدش فعل بیاد، لذا جامی اینجا یه مثالی داره که میگه انلق تال یعنی متلق تال، این مثال جامی طبق حرف رزی اشتباه، شاید هم جامی تحقیق بیشتر کرده عمدن اینجوری مثال داده که بگه رزی اشتباه کرده، این تحقیق میخواد. رزی تصریح کرده که بعد از انایی که به معنی کیفه و متای باید فعل بیاد، لذا انلق تال غلطه، باید فعل مثال بزنی، اینو باید مراجعه کنی تحقیق کنید. و کم موضوعات للاستفهام و یطلب بها تعیین عدد مبهم، کم میگه چند تا، تعیین یک عدد مبهمی رو میدونه متکلم، من میدونم مثلا یه چند تا اینجا تو این مدرسه طلبه هست، دقیقاً نمیدونم، میگم چند تا طلبه هست، باید یه چیزی بدونم ها، یه مبهم بدونم، دقیقش میپرسم کم لبستم، اصلا پرسیدن چند تا بچه داری گفته بود حدوداً 12 تا، واقعا چه حدودا 12 تا، زیاد که میشه گاهی از شماره دست در میره، حدودا 12 تا. کم لبستم فل ارض عدد سنین، کم لبستم چند، چه مدت درنگ کردید، چند روز چند وقت، این تمیزش هست شده دیگه، حالا چند روز چند وقت چند دقیقه چند ساعت. و ایو موضوعات للاستفهام و یطلب بها تمییز و احد المتشارکین فی امرن یا عمهما، این او احد المتشارکین اشتباه چاپیه، این نباید تکرار بشه، نه این اشتباه چاپیه. چند روز پیش ساعت 11 و نیم شب داشتم می‌خواستم برم بخوابم، یکی زنگ زده جواهر یه جاشو میپرسه، میگه اینجا داره الاستماله، من نمیفهمم، از اساتید بود خودشا،
گفت هر چی میخونم نمیفهمم استعمال این چی. گفتم مقصر شما نیست نمیفهمی، این استحاله است. استحاله کجا، استعمال کجا؟ من خود نسخه جوارش استعماله داشت، نمیفهمی. طبیعی هم است. باز ما نسخه علامه دهرم باشه، نسخه غلط باشه، کجا میخوای بفهمی؟ انسان گیج میکنه. این او احد المتشارکین کلا چیزه
اضافیه،
اشتباه دوباره چاپ شده، اشتباه. و ایو موضوع از یه لحظه اضافه نیست، درسته؟ چجور درسته؟ نه خب اونجا هم گفت احد المتشارکین، که دوباره میگه احد المتشارکین فی امر یا امهما متشارکین او نه، اونجوری نیست. اینو فکر کنید اگه تونست درست کنه جلسه بعد جایزه داره، ولی درسته. حالا یه لحظه اشتباه کردم من. این او احد اینو چجوری این او به بعدو چجوری میتونیم معنا کنیم؟ این تکرار شده که این درسته. حالا من اون قسمت اولشو معنا میکنم. میگه ایو وضع شده برای استفهام به طلب میشه، به این ایو تمییز میدی دو تا چیزی که در یه امری مشترکن. ببینید علی به مشترکن در این امر، شما این دو تا چیزی که در این امر مشترکن تمییز میدی. آقای خضری و آقای مطهری هر دو طلبن، طلب بودن مشترک بین شما دو تاست، ولی میگم ایو طلب ایو هما مثلا در حقیقت نمرش 20 شده، دو تاشون طلبه، ایو هما افضل، کدومشون با فضیلت تره، کدومشون نمرشون 20 شده. ایو طلبتن یعنی ببینید در یک امری با هم مشترکن، تمییزشون با ایو میخوایم، یعنی سوال از تمییزه. مثلا نگاه کنید ایول فریقین خیر و مقاما، نگاه کنید این کافرها اینجا، اصحاب پیغمبر اینجا با هم مشترکن در چی؟ در فریقیت، گروه بودن، گروه. هر دوشون گروه هم دیگه، این یه گروه، این هم یه گروه، دوتاشون گروه هم. بخواهی بگید کدوم از این دوتا گروه خیر و مقام و مقامشون بهتره. و قول تعالی خطاب و قوله تعالی خطاب للجن والانس فب ای آلاء ربکما تکذبان. خب در حقیقت این نعمت هم نعمته، اون نعمت هم نعمته، کدوم از این دوتا نعمت در حقیقت مثلا به کدوم از این دوتا نعمت شما تکذیب میکنید؟ به این یا اون؟ چرا؟ نه اونجوری عطف برون اصلا اونجوری نیست. و یسأل بها عن الزمان و المکان و الحال و العدد و العاقل و غیره علی حسب ما تضاف اون ایو الی و لذا تأخذ اون ایو معنای معناها ضمیرش برمیگرده به چیز معناها، معنای خود ایو، ضمیر تأخذ و معناها به خود ایو برمیگرده و لذا تأخذ معنا اخذ میکند ایو معنایش را از مضاف الیهش. میگه ایو، ببینید ایو معنیش اینه، کدام 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 چی، کدام انسان، کدام عاقل، کدام زمان، کدام مکان، این کدام چی چیش از مضاف الیهش معلوم میشه. فان اضیفت الی ما تفیده ما، اگه اضافه بشه به اون معنایی که ما افاده میده اخذت حکمها. و این اضیفت الی ما تفید و متا او کیفه او غیره من الادوات السابقه اخذت معناها. یعنی یکیش ببینید اینجوری میشه، نگاه کنید، یکیش میشه ایو عددن، یکیش میشه ایو مکانن، یکیش میشه ایو زمانن، یکیش میشه ایو شخصن، یکیش میشه ایو حالتن. خب این مکان مربوط به متا میشه، زمان مکان مربوط به عینه میشه، زمان مربوط به متا میشه، شخص مربوط به من میشه، حالت مربوط به کیفه میشه، ایو شیئن اونم مربوط به ما میشه. این که ایو، ایو یه چیز مبهمیه، چی، چه چیزی، چه چیزی، آخه سوال از چی میپرسی؟ تمیزه در چی میخوای بدی؟ عدد، مکان، زمان، میگه از مضاف الیه در میاد، از مضاف الیه در میاد. ببینید نه اینکه دقت کنید، یه تذکر آخر اینه که به اینا اضافه نمیشه ها، به یه چیزایی اضافه میشه که معنای ایناست، به مکان زمان اینجوری نمیشه. احسن میگه ما توفیده، یعنی من اضافه بشه به معنایی که ما اونو افاده میده. وقت تخرج سر مطلب ان شاء الله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. مثلا فرض کن یه نعمت سلامتیه، یه نعمت جوونیه. میگه آقا این نعمت سلامتی، جوونی هم نعمته، دوتاش